اصطلاحاتی که در آیین کریم مطرح شده بود، مباحثی خدمت عزیزان مطرح کردیم. این که هنگامی که بحث آفرینش انسان و خلافت آدمی در زمین مطرح می شود، سخنی از سوی ملائکه الله گفته می شود، گویا اونها برداشت ارتکازی که از این مسئله دارند آن است که این موجود مثلا شاید اون لیاقت ها و قابلیت های لازم رو برای خلیفه شدن نداشته باشد، شاید حساب و خونریزی احیانا از او سر بزند در زمین. یه چه این ذهنیت هایی یا تفکراتی تصوراتی در خصوص این خلیفه و موجود داشتن، منشأ چه بود بازگو کردیم که از کجا چنین طرز تفکری در ذهن مثلا در خاطر ملائکه الله خطور می کنند. پاسخ رو خداوند فرمود: قال انی اعلم ما لا تعلمون، می دانیم ما آنچه شما نمی دانید. روشن می شود برای شما مسائلی که بیان کننده حقایق است. به دنبال اون فرمود و علم آدم الاسماء کلها، اونگاه آموخت خداوند آدم را، اسماء را، به آدم کل الاسماء را. ثم عرضهم علی الملائکه، سپس عرضه کرد اون اسماء را بر ملائکه. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء، فرمود که انباع کنید، خبر دهید از اسقای این موجوداتی که بر شما ارائه شد. ان کنتم صادقین، اگر ادعایی دارید و صادق در مدعای خیش هستید. در کلمه آدم سخن گفتیم، مثلا بارک رساندیم که آدم رو ما اگر عربی ندانیم که هیچ، که احتمال اعوا شاید آدم لفظ عربی نباشد، از زبانهای سامیس، آرامیس، قبل از عربیت ریشه دارد. اما در عربی آدم از عدیم الارض، اون خاک روی زمین، ادمه، گندمگون بودن، این احتمالات رو در اشتقاق آدم لغویون دادند. اما می دانیم ابوالبشر است، یعنی پدر این انسانهای روی زمین، ابوالانس در قبال ابوالجن، این آقای بزرگوار سرسلسله است. و همان گونه که به سمع مبارک رساندم، این نفی سلسله های گذشته نمی کند و نفی آینده هم نمی کند. یعنی که این آدم فرزند این موجودی 6 میلیاردی، پدر موجودی 6 میلیاردی امروز روی زمین باشد و نسل های گذشته از زمان خود تا امروز، این نفی ها نمی کند که قبلا در روی زمین انسان وجود نداشته است. نداشته است. و کان قبل ابین آدم الف آدم، اشاره کردیم به اونچه از صادق علیه السلام فرمودن، شواهد و ادله در این جهت وجود دارد. و حتی به نظر بعض از محققین این دلیلی هم نخواهد بود که بعد از این هم باز انسان نباشد. ما یه نسلی هستیم که در طی ادوار مختلفه خلقت و آفرینش بی پایان حضرت عدیت که کل یوم و فی شأن، که او مدام در حال تدبیر و خلقت است، ما در یه برهی از زمان به وجود آمده ایم، یه دوری داریم، مقطعی داریم، این دوره و پریود ما به پایان میرسه، سرانجام خواهد رسید. قبل از اون نسلها بودن، بعد از اون نسلها باشن، ما از این جریان دقیقاً اطلاعی نداریم که بگوییم ما آخرینیم و پس از ما موجودی نیست. نه چنین نیست. قبل از ما هم بوده است، بعد از ما هم خدا میداند به اشکال مختلفه موجوداتی دارد. ما در یه مقطع محدود زمانی خداوند چنین تشرفی داده است، چنین کرامت و فضلی نموده است که اجازه حضور را به ما در این مقطع داد که در اون مراحل کمالی گام بگذاریم و حرکت کنیم. فرمود علم آدم، آموختیم به این آدم الاسماء را. خب قبل از این که اسما رو عرض کنم خدمت عزیزان، مشخص است که این تعلیم الاسما به هر حال یه زمینه ایست که اون حقایقی که ملائکه الله نسبت به اون آشنایی نداشتن مشخص می کند. این تعلیم الاسما یه مقداری اون زمینه اعتراضات ملائکه الله رو بر می دارد و حقایقی برای اونها روشن می شود و شناختی به این موجود پیدا می کنند که بعد از او لب فرو می بندند و میپذیرند عظمت این موجود را. عظمت آدم رو ملائکه الله به تمام وجود تحمل میکنند و میپذیرند. این در رابطه با این مسئله باید باشد. یکی از شؤونات تعلیم الاسماء تعظیم الملائکه است که به دنبال اون خواهد آمد. فرمود علم آدم الاسماء، آموختیم به آدم اسماء را. خب کلمه اسماء که جمع اسم است، عرض کردیم که کلمه اسم محتمل است که ریشه اون از ماده رسم و رسمه باشد، ممکن از ماده سم و سموم باشد. اسم اگر از ماده رسمه باشد به معنای نشان و نشانه است، همان گونه که اسم را در عالم خارج الاسمو به تعبیر امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام زیباترین دقیقترین تعبیر تعریفی اسم رو میتوان در تمام زبانها و دستورهای دنیا همین تعریفی دانست که امیرالمؤمنین فرموده است: الاسمو ما انبع عن حرکت المسمى، الاسمو ما انبع عن المسمى. اسم چیزیست که ما را از مسمای خبر میکند، اسم نشانیست بر مسمى، اسم حالت نشانه دارد. اسم از کلمه وسمه اگر باشد به معنای نشانه است. مثلا خود کلمه وسم، وسمه داغ زدن بوده است در خود لغت. در گذشته انگامی که مثلا مالکی کسی این در بین دامدارها خیلی معروف بود، وقتی مالی داشتند، اینها حیوانی داشتند، این رو مشخص میکردند در این گله از این آقا مالیست، از این آقا گوسفندیست، اینها باید مجزا باشند. اینها به اصطلاح خودشون، به اصطلاح عامیانه، درشنه میزدند. این همون در عربی وسمه می شود. وسم نشانه، نشانه داغ زدن، نشانه زدن. حدیثی است مشابه این تعبیر عرفا نقل می کنند، البته حدیث را مثلا در زیل بسم الله الرحمن الرحیم از تضاف فرمودند: وسمت نفسی به سنت ربی. بسم الله یعنی داغ الله بر پیشانی من است. وقتی کسی بسم الله الرحمن الرحیم رو می گوید، خود رو به داغ الهی و به نشانه الهی مثلا مزین میکند، نشاندار میکند وجود خودش رو. پس اسم ممکن است ماده وسمه بیاید، ممکن است از ماده سم و سموم بیاید، یعنی بلندی و علو و ارتفاع. اسم یعنی چیزی که یه حقیقتی رو بالا میبرد، نمودار میکند، نشان میدهد. از جهت ادبی احتمال دوم اصح است، یعنی اسما اسم باید از ماده سم و سموم و بلندی بیاد، به لحاظ این که از جهت ادبی نوعاً هنگامی که کلمه جمع بسته می شود به اون مرجع اصلی خود رجوع می کند. ان الجمع و تفقیر یردان الاشیاء الی اصولها. اسم رو بر اسماء جمع می بندند. اینجا فرمود علم آدم الاسماء کلها. اسماء جمع اسم است. با توجه به این جمعی که اینجا مطرحه و کلمه اسم را بر اسما جمع می‌بندن، مشخص می‌کند که باید ریشه این از ماده همون سم باشه. چون اگر اسم از ماده وسم و نشانه می‌بود، باید اوسام جمعش می‌شد نه اسما. باید واو می‌اومد در ترکیب، حالی که واو در ترکیبش نیامده است. اوسام اسماء نه اوسام. خب حال این بحث ادبی است کفایت میکنند همین بمدار. اسم یا به معنای نشان است یا به معنای به اصطلاح آن چیزی که رفعت و بلندی میدهد و بلندی دارد. ما با آدم اسما را آموختیم. آیا مراد از این اسمایی که آدمی به اصطلاح تعلیم آن میبیند چیست؟ یعنی خداوند متعال دست آدم یک مجموعه لغاتی را تعلیم میکند؟ آدم بدان مثلا این کلمه را بگو یک مرتبه دو مرتبه یاد بگیری؟ آیا خداوند با آدم اسم کاس و کوزه میگوید؟ آیا یه دایره اللغه رو، یه وکابولری رو به اصطلاح یک دیکشنری رو، یک مثلا بفرمایید مجموعه لغت رو خدا با آدم آدم تعلیم میکند؟ آیا مراد از علم آدم الاسماء کلها یک احتمال اینه که خدا با آدم یه سری اسامی را تعلیم داده باشه؟ این یک احتمال. ظاهرا این احتمال با ردیف آیه سازگاری ندارد. خداوند میگه ما با آدم اسمایی را آموختیم، ثم اونگاه عرضهم، عرضه کردیم هم اون اسما را بر ملائکه. اینجا به اصطلاح ادبی ناگزیری باز عرض کنیم خدمت عزیزان، عرضهم، این هم ضمیر جمع مذکر ذوی العقول. ما این عرضه کردیم اون چرا با آدم آموختیم بر ملائکه. اما خداوند از این اسمایی که با آدم آموخته است تعبیر به جمع ذوی العقول میکنه. اینها کلمه نیستند، اینها حرف نیستن که خدا با آدم آموخته باشد. چیزی برتر از این باید باشد. چه احتمالی در اینجا داده می شود؟ احتمال اول است که خدا با آدم بیاموزد لفظ را، زید را، امر را، دیوار را، در را، یه مجموعه لغت رو خدا با آدم آموخته باشد. نمی سازد. گاه در کنار تعلیم اسم مرحله بعدی وجود دارد. مسمی را هم معرفی می کنند. با مثال در عالم خارج عرض می کنم، بر آیه منطبق می کنیم. تصور کنید مثلا کسی می گوید علی، این اسم است. به یه متعلمی می آموزد علی، علیون اسمون، علی اسم است. خب این یه آموزشی است، آشنایی به یک اسم برای ما پیدا شد. مقام دوم این است که انگامی که اسم را می گوید، آنگاه مسما را هم می گوید. می گوید علی اسمی است برای انسانی که این حدود 30 سال سن داشته باشد، مثلا دارای مشخصات قدی باشد، دارای مشخصات فکری باشد، گندمگون باشد، نیم متوسط القامه باشد، چه باشد چه باشد. یه مشخصات این مسما را هم می گوید. اسم را تعلیم داد، مسما را هم معرفی کرد. این مقام دوم. گاه اسم رو میگوید، مسمی رو هم معرفی میکند. نه تنها مسمی رو معرفی میکند، میگه علی اسم این آقاست که الان میبینی این را، این آقای بیرونی که یک کل اتحام و یمشی فلسفاق میبینی دارد ترکت میکند، هازا علی، این علی است، اون علی که به تو تعلیم دادیم، این وجود و موجود خارجی است. این همین یک نوع تعلیم دادن اسم است. اول فقط لفظ علی را تعلیم دادیم، گفتیم این اسم است، نشانه است. دوم علی و مشخصات و مسمای اون رو تعلیم دادیم. سوم علی و وجود خارجی و عینی را تعلیم دادیم. و علم آدم الاسماء کلها از نو و قسم سوم است. من خیلی خواستم خلاصه کنم مطلب رو، از اصطلاحات مطلب رو برون کشیدیم تا خدمت عزیزان لب مطلب تحریف داده شود. خداوند با آدم علم الاسماء را آموخت. کلمات رو با آدم تنها یاد نداد حضرت حق. مشخصات اون کلمات در مواردی که کاربرد داشته است فقط نبود، خداوند حقایقی را، عینیت‌هایی را، موجوداتی را در عالم بیرون، خداوند یه مجموعه حقایق علوی را به آدم آموخت، نام اون حقایق را نیز به آدم تعلیم داد. بعد از اینکه این کار انجام شد، آیه ردیف بحث رو مشخص میکنند. علم آدم الاسما و کلها، ما به آدم این اسما را آموختیم، یعنی اون حقایق متعالیه را برای او به نمایش گذاشتیم. ثم عرضهم علی الملائکه، بعد این هم چی را عرضهم، عرض کردیم به ذریع جمع ذمه القول است. آنگاه اون حقایق را، آنگاه اون اعیان را، آنگاه اون وجودات را، اون حضرات را، اینها را عرضه کردیم بر ملائکه، به نمایش گذاشتیم بر ملائکه، گفتیم جناب ملائکه، حضرات ملائکه، شما انبئونی به اسماء هؤلاء، ما را خبر بدید به اسماء این حقایقی که میبینید، ان کنتم صادقین، اگر شما چیزی دارید به چیزی میبینید و اگر صادقید در گفتارتون. قالوا سبحانک لا علم لنا، خدایا نمیدانیم، خدایا نمیشناسیم، ما نمیدانیم اینها کیان چیان، اسامی اینها را نمیدانیم، ما معرفی به حضور این حقایقی که میبینیم نشدیم، آشنایی با این ذرائع نداریم. لا علم لنا الا ما علمتنا، موجودی ما همان است که تو خود میدانی، بیش از آن ما اطلاعی حاصل نکردیم. پس بنابراین علم آدم الاسماء کلها، نه اینکه خداوند به آدم یه اسامی را تعلیم کرد صرفا، خداوند یک حقایقی را در اون اوج عظمت و جلالت و ملکوتی به جناب آدم علی نبی و علیه السلام به نمایش گذاشته می شود برای آدم. خداوند آدم را با یه حقایقی در پس عالم ملک آشنا می کند. از آشنایی آدم با اون حقایق علوی متعالی تعبیر به تعلیم الاسماء می شود. اسم اونها میداند، مسمای اونها میداند، حقایق اونها میبیند. این سه مرحله برای آدم وجود دارد. حالا به تعبیر بعض از بزرگان، به تعبیر بعض از اساتید، شاید این علم الاسمایی که خداوند متعال اینجا تذکر به اون میدهد و تعلیم به آدم میکند، این یه سرفصل نوعی باشد در زندگی بزرگان از انبیای الهی، که این یه اختصاصاتیست در خصوص شخصیت های ممتاز از وحی.
انبیاء الهی بزرگانی هستند که اینها بنا دارند در زمین به عنوان اون نماینده تام به خداوند متعال انجام وظیفه کنند. اینها به تغییر ما مجاری قدرت حضرت حق در زمین. اینها قبض و بسط در وجود دارند. این قبض و بسط در وجود و این ولی خداوند بودن در تکوین و تشریح اقتضا آن می کند که شناخت تام و کاملی به حقایق آفرینش داشته باشند. تا نداشته باشند نمیتوانند نماینده خداوند متعال باشند. تا اون شناخت تام و کامل برای اینها به حقایق همه چیز و حق الحقایق روشن نشده باشد دقیقا نمیتوانند با اون قاطعیت لازم انجام وظیفه در نظام ماده کرده باشند و در عالم. بدین لحاظ از خداوند متعال که کلاس های ویژه‌ای برای انبیاء خود دارند که اینا را عجیب سریعا ارتقاشون میدهند. خداوند یه آموزش های تخصصی خصوصی برای انبیاء خیش دارد که انبیاء رو با حقایق عمده‌ای که در عالم وجود امروز و فردا وجود دارد آشنا می کند. دیر اینها را می گشاید. اون ام الحقایق وجود رو خداوند به تک تک انبیاء خود در هر زمانی که می خواهد به صحنه بیاید آشنا می کند و تعلیم می دهد. اینها ببینند روح هر چیز را آشنا باشند. اینها بنا دارند با هزاران نفر مقابله کنند. اینها بنا دارند ساختار فکری اجتماعی را زیر و زبر کنند. اینها بنا دارند سنت های اجتماعی را زیر سوال ببرند. اینها بنا دارند به تحدی به طلبند، مبارزه به طلبند، یه ملتی را، جماعتی را و پا بر روی عقاید مردمی بگذارند که بر اساس خرافات و غیره مثلا پا بر جا شدند. اینها بنا دارند مقابل بزرگترین ستمگاران روزگار بایستند، انا ربکم الاعلاها را به زیر بکشند، هارونها را، قارونها را. اینها بنا دارند که با چنین قدرتی بایستند و سخن بگویند. مثلا اگر چنین است اینها تا شناخت تام و کاملی نداشته باشند نمیتوانند اون گونه قاطعانه و محکم اقدام کنند. اینها باید همه چیز را ببینند، با حقایق واقعی آشنا گردند، چهره های واقعی را ببینند. اینها باید مفاهیم متعالی را بدانند، معنای واقعی صدق را بدانند. ما و شما برای من گفته می شود که النجات به صدق، بدانید راست، نجات انسان در صداقت و راستگویی است. و این مطلب را پیغمبر خدا گفته است. این که جای شک و تردید نمیگذارد برای شنونده، النجات به صدق یقیناً جز این نیست که پیروزی و موفقیت در صدق است. چه مقدار این رو لمس میکنیم، چه مقدار حس میکنیم واقعیت این معنا را. پیغمبر مکرم اسلام روح صداقت را میبیند. پیغمبر مکرم اسلام عینیت شجاعت را میبیند. با تمام اوصاف به ذات ای آشنا می‌گردد. با تمام دارندگان صفت پیغمبر مکرم اسلام آشنا می‌گردد. پیغمبر چهره واقعی ظلم رو می‌بیند، چهره واقعی ظالم رو می‌بیند. اون برباد بودن ظلم رو نبی مکرم دیده است. نه پیغمبر مکرم اسلام در یه بود عرض کردم عمده انبیاء بزرگوار الهی این شناخت‌ها را دارند. خدا اونها رو با مراتب عالیه از وجود آشنا می کند. به تعبیر ساده تر پس پرده خلقت رو به این انبیاء خود تعلیم می کند. اینها چهره های واقعی رو می شناسند، می فهمند چه کسی چه دارد، چه کسی چه مایه دارد، کجا سرمایه گذاری بیشتر کردن لازم است، کجا لازم نیست، با چه کسی محبت بیشتر بکنن، با چه کسی کمتر بکنن. اینها اونچنان خطوط برای این بزرگواران ترسیم میشه که وقتی وارد میدان عمل میشن هیچ کوتاهی ندارن، هیچ اشتباهی ندارن. بر اساس اون تعالیم پیشبینی شده محکم و قوی و قاطعانه گام برمیدارن و عمل میکنن. از این آموزش های ویژه تخصصی اختصاصی سطح بالای فشرده‌ای که خدا برای انبیاء خویش ارائه میکند تعبیر به معراج میشنند. معراج یعنی اون آموزش های اختصاصی و ویژه خداوندگاری برای رسولان وحی. این مسئله است که ابراهیم به کزال چنون ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ابراهیم دارد. خدا در قرآن میگوید ما به ابراهیم ملکوت آسمان و زمینانش. ما چهره واقعی نمرود را نشان دادیم به ابراهیم که اون گونه قاطعان. ما چهره واقعی آتش را به ابراهیم نشان دادیم که در آتش گلستان دارد. ما حقیقت فدا کردن و فدیه فرزند رو ابراهیم میفهمد در راه خدا قربانی کردن یعنی چه، که بدین گونه با خیال راحت و آسودگی تل به جبی پیشانی فرزند رو بر خاک میگذارد، کارد و به گلوی او میند، چون میداند حقیقت این مسئله چیست. او تردید نداره، دست ابراهیم نمیلرزه، پای ابراهیم نمیلرزه. وقتی شیطان مقابل او ممثل میشه در سجاف، در الجمرت الاولا و الجمرت الدنیا و الجمرت الاخبا، در سه جمره وقتی نیست مقابل ابراهیم، شیطان تردیدی حاصل نمیشه برای ابراهیم. داد شیطان دو میلاد سنگ ها رو میکوبد بر تمثال شیطان، به اون را از راه خود دور میکند. میداند حقیقت فلال فرزند یعنی چه، با اونجا رسیده است که تمام این حقایق متعالیه در سینه اوست. نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. موسی یک تن به تعبیر امیرالمومنین یک خطبه‌ای دارد، از خطبه قاصحه، خیلی زیباست. به یه بخش از اون که میرسد میگد این دو برادر آمدن، موسی با برادرش هارون آمدن، دو وارد کاخ فرعون شدن، دینها به ید ما دست، این یکی اساس، اون یکی چه دارد، علیه ما مدرعت و اینا مدرعی دارن، درعی دارن بر تنشون که این لباس خیلی هم آنچنان چیزی نیست. وقتی اینا وارد میشن یک مرتبه با اون قدرت، با اون شدت، کسی که مثلا خودش قبلا در مصر بوده، زمان شازده فرعون بوده، شازده مصر بوده، مصبه فرعون بوده، دیده از این حشمت قدرت فرعون اینا و فرعون از الاوتاد رو میشناسه، این قدرت ها را علیه سلیم ملک مصر، اون کسی که این گونه بر علیکه قدرت تکیه زده است، به سادگی آنچنان میگد اون خطاب را به فرعون میکنه، چه داداری فرعون؟ بزید بیان اینجا جای تو نیست، ارسل معنا بنی اسرائیل، چی گفته از بنی اسرائیل رو تو بگیری به اسارت، رها کن اینها را، مأموریت من است اینها را باید ببرم. این آقایی که دیروز تا کنون مثلا در مصر با اون کیفیت بوده است، این نشمت موقعیت رو دست یک مرتبه با اون قدرت، تو نه نیرو دارد، نه تانگ دارد، نه توپ دارد، نه اسلحه دارد، نه پشتوانه مادی ظاهری دارد، چه قدرتی است، چی دیده است موسی که بدین گونه با قدرت عمل میکند و با این استحکام گام برمیدارد. ولقد رأیناه من آیاتنا الکبری، موسی آیات کبرا دیده است، اراءت الآیات، معراج رفته است. موسی حقیقت فرقید پشت این قیافه چیست، دیده این فرعون به بادی بنده است، دانسته از این فرعون را گره گم بکند در زمین افتاده است، می دانسته از این فرعون از درون پوسیده است، پوشانی است، لذا بادی بیاید او را بر می دارد، قدرتی به استقامتی باشد او را بر زمین می زند. با این شناخت موسی عمل می کند، دیده است ابراهیم، موسی، عیسی در صدر این انبیاء وجود و مبارک نبی مکرم خاتم انبیاء و حضرت محمد مصطفی پیغمبر مکرم اسلام، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. پیغمبر مکرم به معراج رفته است، او ارایت الآیات دارد. یک بخش اون در سوره مبارکه اسراست، مکرر پیغمبر این سیر ملکوتی را دارد، این آشنایی با ملک و ملکوت را نبی مکرم به تمامی و کماله دیده است، تمام چهره ها را پیغمبر دیده است. جا دارد اینجا را عرض می کنم خدمت عزیزان، در بعض از روایات معراجیه دارد که مثلا نبی مکرم اسلام در عالم ملکوت مکرر با چهره امیرالمومنین علی بن ابی طالب مواجه شدند. خب حالا این توجیهش اون دوستان ارادتمندان مقام مقدس امیرالمومنین به همین مقدار قناعت میکنند، یعنی عظمت آقا امیرالمومنین اونجاست که پیغمبر علی را در مثلا معراج میبیند، در عرش میبیند، یه چنین چیزی مثلا توجیهی بر اساس محبت و عشق و وداد میشه. اما بازگشت مطلب به همین که عرض کردم، نه تنها امیرالمومنین را، پیغمبر ابو سفیان را هم میبیند در معراج، چهره واقعی ابو سفیان و چهره حقیقی علی بن ابی طالب. اونجا پیغمبر با صاحبان هر ادعای آشنی، یعنی چهره حقیقی ابو سفیان و ابو جهل ها را پیغمبر می‌بیند. اینها کی هستند؟ اینها چه وجودی هستند؟ چهره واقعی ابو ذر ها و سلمان ها و امیرالمومنین علی بن ابی طالب ها را می‌بیند. اون صفای اونها را، صداقت اونها را، صداقت اونها را، اون خبث اونها را، رضاوت اونها، کفر شرک اونها و الحاد اونها را می‌بیند. پیغمبر با افراد در معراج آشنا می‌شود، با اعیان و حقایق آشنا می‌گردد. نام این تعلیم اراءت الآیات، اراءت الآیات. قبل از تمام انبیاء از جهت زمانی و علم آدم الاسماء کلها، به نظر بعد از بزرگان، این همون معراجی است که جناب آدم دارد. آدم هنگامی که میخواد
آماده برای مراحل بعدی گردد باید آشنای به مصادیقی از عظمت پروردگاری بشد، باید یک حقایقی را ببیند، یک عظمتهایی را ببیند، یک موجودات عالیه را بشناسد، اونگاه با اینها کار خودش را آغاز کند. و علم آدم الاسماء کلها، ما در این راستا به آدم اسماء را آموختیم. ثم عرضهم على الملائكه، همینجا باز هم متذکر بشم خدمت عزیزان، گاهی رو سوال فرمودن بعض از دوستان، روایاتی داریم اینا به اصطلاح بعضی از بزرگان و محدثین ها رو روایت خلقت نوریه مطرح کردن، بعضی ها تعبیر روایت باب الطینه دادن به اینا. این روایاتی در این باب داریم، در بعض از تفاسیر معتبرم اگر مراجعه کنید در ذیل همین آیه این روایات هست که از اسمایی که خداوند متعال به آدم آموخت خطاب شد به آدم: یا آدم بنگر، انظر الی ساق عرشی، بنگر به ساق عرش من، به بحره عرش، ببین چه شخصیت هایی را میبینی، ببین چه کسانی را میبینی. هنگامی که آدم نگریست، نور تجلی یافته وجود مقدس نبی مکرم اسلام و اوصیان پیغمبر مکرم را دیدی. بعد در بعض از این روایات دارد در بین این انوار آدم به نوری برخورد کرد، به شخصیتی برخورد کرد که تجلی عجیبی داشت. سوال کرد که خدایا این چه شخصیتی است؟ خطاب رسید: این خاتم الاوصیا و نبی مکرم است. این اون شخصیتی است که حکومت حقه حقیقی الهیه را در بسیط عرض او پهنه گستر خواهد بود و او بگستر آمد. اشاره به وجود مقدس بقیت الله الاعظم و جتب پسر است. حالا این روایات را هم اگر در صدد توجیه اون باشیم، بازگشتش به همین که عرض کردم، به همین بحثه. یعنی آدم در معراج، آدم در تعلیم الاسماء با حقایق آشنا می شود، پس پرده خلقت رو می بیند، آینده زمان رو می بیند، شخصیت های معنوی رو تا ابدیت می بیند، با اونها آشنا میشه، می فهمه چه کسی وارث زمینه، می فهمه چه کسی خلیفه الله واقعی در زمین است. اینها در مسیر تعلیم آدم قرار دارد، در تعلیم نوح قرار دارد، در تعلیم موسی قرار دارد، در تعلیم عیسی قرار دارد. اگر مثلا فرض بفرمایید در خرابه ها، در تکه ها و در پاره های کشتی نوح، مثلا در موزه مسکو همین الان هم در تکه پاره های کشتی که در قرارات پیدا شد، بعض از خطوطی که نقش بسته بودیم رو 1350 و 1450 بود که بعد از نشریات عکس های اون رو چاپ کردن نوشتن و یه شوری به پا کرد در بین بعض از دوستان اهل بیت. یا نوشته هایی بر روی اون مثلا خطوط و نقوشی بود، زبانشناسا اومدن، خطشناسا اومدن، خواندن، خلاصه کلام به اینجا رسید، همان که شما آیان میگویید: یا حمید و به حق محمد. و یا آلی و به حق علی، و یا فاطر و به حق فاطمه، و یا محسن و به حق الحسن، و یا قدیم الانسان به حق الحسین. خمسه طیبه را خدای سبحان به آدم به نوح تعلیم می کند که بر دیواره کشتی خیش بنویسد نام آنها را و تبرک به این اسامی بجوید. آنان که منکرند بگو روبرو شدند. ولقد ترکناها آیتن، خداوند به عنوان یک آیه بعد از اون رو به یادگار میگذارد و نمایش داده میشود. این در مسیر شناخت نوح است. یعنی با این توجیه که بنده عرض کردم ساده میشه این مطلب. نوح باید با شخصیت های حقیقی آینده آشنا بشه، باید عظما و فرزندان آدم رو ببیند، باید ببیند چه کسانی اون چهره های تجلی یافته بشریت تا ابدیت ابد خواهند بود، چه کسانی وارث سعادت و نجات انسان ها هستند. آدم میبیند، ابراهیم میبیند، نوح میبیند، موسی میبیند، عیسی میبیند، مبشرا به رسول یأتی، به عنوان بشارت برای مردم اون شخصیت عالی میآید تا برسد دولت خود اون شخصیت های بزرگ. علم آدم الاسماء کلها، معراج آدم است. آدم به معراج می رود، یعنی با این همای حالیه شخصیت های حقیقی و اعیان بیرونی آشنا می گردد. ثم عرضهم علی الملائکه، اونگاه خدا این چهره ها را به ملائکه نشان داد، اونگاه این حقایق را خدا به ملائکه نشان داد. به تعبیر ما ملائکه موندن زیر اون. ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسمائها، حالا بگید این چیه؟ این حقیقت ظلم، این حقیقت عدل، این واقعیت جور، این حقیقت تقواست، این رهبر خرد است، این رهبر اندیشه است، این رهبر فضیلت است، این رهبر تقواست، اینها چیه؟ چیه؟ موندن ملائکه زیر اینها. قال لا علم لنا الا ما علمتنا، خدا چیزی نداریم ما پاسخی بدیم، اینجا موجودی ما همین است که تو خود میدانی دیگه، ما را امتحان نکن خدایا، ما را منفعل و شرمنده نکن، ما همینی که بلدیم بلدیم، بیش از این بلد نیستیم، این در کلاس ما نیست، این مقطع بالاتری است. لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، تو خودت که علیم حکیمی. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، آدم تو لباس آدم ها تو معرفی کنی این اعیان بیرونی را، این حقایق را، این شخصیت ها را، تو برگو بر ملائکه الله که اینها کیانند و چیست. انبئهم با اسمائهم، قال یا آدم انبئهم با اسمائهم، فلما انبئهم با اسمائهم، وقتی که آدم شروع معرفی کرد یکی که این حقایق را بازگو کرد، قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض، خدای سبحان و ملائکة الله فرمود آیا من نگفتم اني اعلم ما لا تعلمون، من چیزی میدانم در خلقت و در وجود آدم، یک قابلیت ها این نهفته ام و قرار دادم که شما از اون اطلاع ندارید. شما ذهنتون به سبک دم رفت، ذهن شما با خونریزی رفت، اما ما در این آدم استعدادهایی قرار دادیم که او چنین زمینه‌هایی برای وجود دارد. اینها آینده بشر است، اینها شخصیت هایی هستند که می آیند، اینها آیندگان انسان را تشکیل می دهند. شما که این را نمی دیدید، شما که این بعد مسئله را نمی دانستید، یه چنین حالتی در ذهنتان آمد. فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض. خب در این حال خداوند آدم رو نیز به آزمایش می‌گذارد. اون چه با آدم آموخته است همونجا فرزند به تعبیر ما امتحان آدم هم گرفته میشه. امتحان هم موفقیت آمیز است، با نمره کامل از امتحان سربلند پیروز می‌آید. تعلیم رو آدم گرفته است، تحویل به خداوند متعال میده. یه چنین شبهه‌ای در ذهن بعضی آمده است. حال باید ببینیم موارد دیگه هم داره یا نه. در ظاهرا که در قرآن موارد دیگه هم داره. ما میبینیم کسی بزرگی، پیری، عظیمی، کبیری، چون یعقوب هنگامی که وارد میشود بر پسر بزرگ وار خود، با 11 فرزندش خرو لهو سجدا، لهو به یوسف برمیگردد، اینها برای یوسف بر سجده میفتند. ما در قرآن عمل پیغمبران است، حال نمیگیم برای ما حجت است یا نیست، یه پیغمبری در اصل خودش بر یک مخلوق سجده میکند، آیا سجده بر غیر خدا جایزه یا نه؟ این نمونهش از قول مال الملائکه اسجدوا لآدم، این نمونهش آیا این توجیهی داره، تعبیری داره یا نداره؟ که مسلم چنین است. السجده تو علی قسمین، ما دو سجده داریم، یک سجده به دائل عبودیه داریم، یک سجده به دائل تکرمه و تعظیم داریم. یعنی این یه توجیهی است که البته عرض میکنم بعض از مفسرین گفتن یک خط اون خط اول، این خط دوم اینه، سجده و سجودگاه به دائم یعنی برای عبادت و عبودیت هست، این اختصاص به خدا دارد. لاغیر اگر کسی به قصد عبادت برای دیگری سجده کند، شرک است، کفر است، الحاد است. اما سجدگاه آستان بوسیدن است، اون نهایت ادب را نشان دادن با چه انجام می شود؟ با سجده انجام می شود. این نه به دائل عبودیه باشد، این جنبه تعظیمی دارد، یعنی اون ساجد هم می داند خدا رو سجده می کند، اما مسجود را تعظیم می کند، تکریم می کند. آن که یوسف یعقوب عمل می کند، تا یعقوب بر یوسف سجده نکرده از مردم مصر برای یوسف احترام دیگری قائل بودند. از وقتی که یعقوب سجده کرد فهمیدند عجب ما اشتباه می کردیم، این آقا چقدر بزرگی است، یعقوب برای او سجده کرده است، ما تازه فهمیدیم یوسف کیست. تا ملائکه برای آدم سجده نکردند روشن نیست حقیقت آدم. وقتی که ملائکه مأمور به سجده شدند، اون وقت مشخص شد آدم کیست، چه از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، جنبه تعظیمی و تکریمی دارد. حالا این یک خط، این یک خط، از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم بحث زیاد دارد. میماند ان شاءالله خدمت عزیزان و سرار معظم هفته آینده که ادامه بحث رو ان شاءالله با توسعه در وقت بیشتر که فرصت بیشتری از بیاینده خدمت عزیزان داریم و دیگه این به سر میاد حدودا این حالت تکرر مجلس، انشاءالله با فرصت و خاطر و بالا آسوده تری خدمت عزیزان ادامه بحث رو هفته آینده به سمارک میرسانیم و تقدیم خواهیم کرد. صلوات الله علیه و برکاته. اون چه خداوند در وجود این آدم و فرزندان اون استعدادهایی که اینها رو باید از حالت بالقوه بودن به حالت بالفعل در آورند فرزندان آدم، اینها منشأ سجده ملائکت الله میشود. اینها باعث میشه که ملک رو به سجود بر انسان وادارد، بر آدم وادارد، اون استعدادها و توانمندی هایی که خدا در آدم و بعضا در فرزندان رو قرار داده است، اون توانمندی ها و قابلیت ها، همان توانمندی هایی که از اون در آیات قبل تعبیر مقام خلیفت اللهی شد، اینی جاور فل ارض خلیفه. این هاست که همان گوری که هفته قبل عرض کردم، در سیر زمان ملائکه به سجده در آمدن، یعنی اون صداقت و سجده اولیه خودشون براشون روشن شد و سپاسگزار از خدا بودن که خدا دستور اول را به ما دادی ما سجده کنیم. من جمله اونجا که ابراهیم بیرون آتش است، هنگامی که ابراهیم خلیل بیرون آتش به سادگی پانهاد که بسوزد، ملائکه الله در تعظیم افتادن، خدایا ما عجب خوب سجده کردیم برای آدم، حالا میفهمیم چی بود این آدم و چه داشت. هنگامی که این صحنه ها در طول تاریخ تکرار می شد، این عظمت فرزندان آدم و این جلالت اینها و تسلیم اینها به این کیفیت در قبال خدا در گذشتن از همه چیز، اونگاه ملائکه الله سجودشون رو تکرار می کردن، اونگاه ملائکه الله افتخار بر اون سجده اولیه خود می کردن. خب ایامی است که به هر حال اون قافله ماتم دیده و مصیبت دیده با رشادت و شهامت ابی عبدالله حسین، اینها مسیر بازگشت به مدینه را طی می‌کنند. اینها دارن وارد شهر مدینه میشن. اینجا از جاهایی است که ملائکه الله به سجده در میآیند. اینها جایی است که اینها ملائکه رو به زیر می‌کشند با هم کرده خودشون. وقتی که چیزی به مدینه فاصل نبود، حضرت صدا زدن بشیر ابن جزلم یا حزلم رو. اون بشیر تو استعداد شعری داری؟ پدرت شاعر بوده؟ آن کمبیشی شعر میگیم، برو تو زودتر از ما به مدینه، خبر آمدن ما را به مدینه بگو، بگو که میخوام این قافل وارد شهر بشه. لا اله الا الله، این چه مدینه، این چه شاهدی، چه کوچه هایی، چه شهری، چه قمی، چه حزنی. بشیر آمد مستقیم، هر کی سوال میکرد بشیر چه خبر داری، چه خبر داری، میدونستم خبر مهم به چی هست. وارد شد بر روضه پیامبر مکرم اسلام، در مسجد النبی قرار گرفت، آنگاه لب باز کرد، در فاز منبر نشست، گفت یا اهل یثرب لا مقام لکم بها. ای اهل مدینه، دیگه چه مدینه، مدینه چه کفر، مدینه بدون حسین چه ارزشی داره؟ لا، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادموا مبرارا. مردم مدینه بدانید حسین فاطمه، حسین مدینه کشته شده است. اشکهای من برای این جاریست. اگر سوال می‌کنید حال کشته او کجاست، الرأس منه به کربلا و مزرس و الرأل جسم منه به کربلا و مزرس و الرأس منه علی القنات یدارا. اگر سوال می‌کنید این حسین کجاست، بدانید جسم او تپیده بر خون در تربت کربلا است و سر مبارک او بر فراز نیزه از کربلا تا شام است. این موقعیت حسین فاطمه است. مردم مدینه، دیگه در این شهر زندگی برای شما فایده ای ندارد. بشیر از منبر به زیر آمد، راویان خبر می نویسند مدینه مانند چنین روزی را به خود ندیده بود. هر کس از سوی مردم شهر مدینه می بریزند خارج از شهر که ببینند.